موج افتخار.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی براتون میکنم. انشاءالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. وقتی صبح رو خوب شروع بکنید، مطمئن باشید که در طول روز خوبی ها به سراغ شما خواهند آمد. بنده خوشحالم که در خدمت شما بزرگواران هستم با یکی دیگر از برنامه‌های به سوی افتخار، ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به پوشش کاروان ورزشی کشورمون در بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو. روزهایی که به هر حال تا به اینجا خوشبختانه خوب بوده و مدال‌های رنگارنگ کسب کردن، هرچند که امروز در واقع کاروان ورزشی کشورمون اونچنان فعال نیستند و تنها 3 ورزشکار باید رقابت بکنن با حریفان، ولی امیدوار هستم که امروز هم از اون روزهای طلایی باشه. ممنونم که با ما همراه هستید، ممنونم از این که در این لحظه به سوی افتخار رو از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش میشنوید. عزیزان شنونده، اجازه بدید که من در ابتدا یک در واقع مروری بکنم به برنامه امروز کاروان ورزشی کشورم. عرض کنم که کاروان ورزشی ایران به لطف 3 مدالی که در روز هفتم یعنی دیروز در بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو به دست آوردن، جایگاه خودشون رو در جدول مدالی این بازی‌ها تا حدودی تثبیت کردن. ما الان در مکان 12 هستیم، جهت اطلاع شما بزرگواران عرض می‌کنم. می‌دونید که روز گذشته 2 طلا توسط ساره جوانمردی در تیراندازی و هاشمی سرکار خانم هاشمی متقیان در پرتاب نیزه و همچنین 1 نقره توسط رمضان بیابانی در تیراندازی با کمان به دست اومد. اما عرض کنم که برنامه مسابقات امروز و جهت اطلاع شما از آن شنونده که امروز وضعیت چگونه هست، همونطور که خدمتون اشاره کردم در روز هشتم فقط 3 در واقع ورزشکار ایرانی به میدان خواهند رفت، که برای این عزیزان هم آرزوی موفقیت میکنیم و امیدوار هستیم. البته این 3 ورزشکار که دارم عرض میکنم، 2 تاشون امروز صبح از همین دقایقی که الان در خدمتون هستیم کارشون شروع شده و تا عرض کنم بعد از ظهر که 1 نماینده داریم. در تیراندازی خانم رقیه هاشمی رو ما داریم، در کلاس RC مرحله مقدماتی رو برگزار میکنه، در دو و میدانی پرتاب نیزه. این که میگم این دوتا ساعت 5 یعنی الان باید در واقع مسابقهشون شروع شده باشه، حالا نمیدونم چه زمانی نوبت به اینها برسه. سعید افروز داریم در پرتاب نیزه که فینال رو برگزار میکنه، و در دو و میدانی ساعت 15:42 وحید علی نجیمی 400 متر مرحله مقدماتی رو برگزار میکنه. این 3 ورزشکار امروز میبایستی که کاروان ورزشیمون رو صاحب مدال بکنن. امیدوارم که این اتفاق رقم بخوره و بتونیم به هر حال باز هم به مدال‌های در واقع دیگر ورزشکاران اون که طی روزهای گذشته دریافت کردن اضافه بکنیم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه به سوی افتخار تا بریم به سراغ همکاران اعزامیمون در توکیو.
We'll be right back.
خب اولین ارتباطمون با دوست بسیار عزیز و نازنینم محمد درخشنده عزیز از گزارشگران نظامی بشه. بازی‌های پارالمپیک توکیو برقرار شده. بریم ببینیم که محمد عزیز الان کجا هستند، در واقع صحبت‌های ابتداییشون رو بشنویم و بعد سراغ دیگر همکارمونم خواهیم رفت. محمد درخشنده عزیز سلام، صبحت بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما جناب یرمنده و شنونده های خوب رادیو ورزش. امیدوارم دوستان هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از توکیو، محل برگزاری بازی های پارالمپیک 2020، در خدمت شما باشم، جایی که ما یکی از نمایندگان دوبا میدانیمون، یعنی سعید افروز، در رقابت های پرتاب نیزه کلاس F34 بایستی به مساف رقبا و حریف های خودش بره. 10 ورزشکار در این مسابقه که از ساعت 9:30 به وقت محلی، یعنی حدود 7 دقیقه پیش آغاز شده، شرکت کردند. فعلا فقط نماینده چین 6 پرتاب خودش رو انجام داده، حد نصاب 32 متر و 47 سانتی متر رو برای خودش ثبت کرده. 9 نفر دیگه باید مسابقاتشون برگزار بشه. البته نفر در واقع نهم آقای سعید افروز نماینده کشورمون هستش. یه چیزی حلوش شاید 40 تا 45 دقیقه دیگه ما باید منتظر بمونیم تا نوبت به نماینده های کشورمون برسه. اما من سعی میکنم لابلای در واقع برگزاری مسابقه باز هم خدمت شما باشم و اطلاع رسانی بکنم از عملکرد، حد نصاب‌ها و نتایجی که در این رقابت انشاءالله قرار هست رقم بخوره. آقای احمدی، من فقط به این نکته اشاره بکنم که ما بعد از ظهر امروز به وقت محلی هم وحید علی نجیمی رو در رقابت‌های 2400 متر کلاس T13 داریم. البته این مسابقه مقدماتی هست، ما در گروه اول وحید رو خواهیم داشت. امیدواریم که انشالله بتونه نتیجه لازم رو بگیره برای صعود به مرحله بعدی که رقابتش انشالله فردا برگزار میشه. من در خدمت شما هستم اگر سوالی هست.
بله، سوال که زیاد داریم. عرض کنم که نمیخوایم حالا به این زودی ارتباطتون با شما قطع بکنیم، اما الان شما تو ورشگاه المپیک توکیو هستید. به من اجازه بدید با توجه به این که به لحظات ملکوتی اذان صبح به وقت تهران رسیدیم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان عزیز و ارجمند رو از درگاه ایزد منان کنم و امیدوار هستم که به هر حال از دعاتون ما رو بی‌نصیب نگذارید. اما محمد عزیز، عرض کنم که شما الان در ورشگاه المپیک توکیو هستید و مسابقات شروع شده. حالا تصاویری هم که ما داریم دریافت میکنیم حکایت از این میکنه که مسابقات داره برگزار میشه در مواد مختلف. ورزشگاهی که خالی از تماشاگر هست دیگه، درست عرض میکنم محمد؟
بله، ورزشگاه کلن خالی از تماشاگر بود. شاید ترها تماشاگرانی که ما در این دوره از رقابت‌ها تا اینجای کار داشتیم، تعدادی از طرفداران و هواداران تیم‌هایی بودن که به هر حال به عنوان ورزشکار در مسابقات حضور پیدا کردن یا کادر فنی که میار از ورزشکار خودشون که مسابقه‌اش قرار هست مثلا الان یا نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه برگزار بشه، حمایت می‌کنن، طرفداری و هواداری می‌کنن. تعداد بسیار تعداد اندکی هست، هرچند که قول داده بودن دستن در کاران برگزاری مسابقات حدود 130,000 دانش آموز رو در ورزشگاه‌های مختلف به فراخور زمان، به خصوص در روزهای تعطیل هفته، به اجازه حضورشون رو بدن برای اینکه با این جنبش پارالمپیک آشنا بشن، مفضا و شرایط که به هر حال وجود داره برای رقابت‌های بیشتر آشنا بشن و به این شکل فرصتی بشه که نوعی آموزش هم برای نسل جوانشون شکل بگیره. این اون چیزی هست که ما در رقابت‌ها کلاً تا الان داشتیم، در مسابقات مختلف هم این شرایط تا به الان صدق می‌کرده. آیرمده
بله محمد عزیز، الان توکیو از نظر درجه حرارت هوا رو می‌خواستم در مورد در واقع وضعیت آب و هواییش هم یه توضیح بدید برای دوستان شنوندمون. حالا در روز گذشته و حتی دو روز قبل هم که من بعد از ظهر در خدمت دوستان بودم، چند تا پیامک اومده بود، خیلی دوست داشتم که بیشتر در مورد توکیو هم اطلاعاتی رو در اختیار دوستان قرار بدیم. میدونم با توجه به پیگیری‌هایی که می‌کنی، مطالعاتی که کردی، حتما از حال هوای توکیو هم می‌تونی دوستان شنونده رو بیشتر مطلع بکنی. یه مقدار در این موارد توضیح بدی ممنون میشم.
بسیار خوب، حتما. اولا اینکه آقای احمدی، الان که دارم با شما صحبت میکنم درجه حرارت 24 درجه سانتیگراد هست در شهر توکیو، هوا ابری هست. اما نکته جالب هم این که ما در طول این روزها شاید امروز خنک‌ترین روزی بودی که شاهدش هستیم، یعنی وزش باد، بارانی که شب گذشته بارید و البته وضعیت هوای الان یک فضای بسیار مطبوعی رو ایجاد کرده. البته رطوبت هوا باعث میشه که شاید تا حدودی این خنک‌های هوا کمتر به در واقع حس بکنیم ماها، اما نسبت به روزهای گذشته خنکی رو کاملا میشه متوجه شد که درجه حرارت قطعی پایین تر آمده. در مورد شهر توکیو، خب شهر توکیو ویژگی های خاص خودش رو داره. حتما اونایی که علاقه مند به جغرافیا و البته تاریخ هستن میدونن که این شهر در طول دوره های مختلف به واسطه یه دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا موضوع زلزله های یکی بعد از دیگری چندین بار تخریب شده و هر دفعه این شهر بهتر از بار قبلی ساخته شده و دوباره سرپا قرار گرفته. یک شهر کاملا بروز و مبتنی هست بر تکنولوژی و فناوری های نوین، ساختمان های سر به فلک کشیده و اینکه البته پل های بسیار زیبایی در این شهر وجود داره. شاید مهمترین پل شهر توکیو پل رینبو یا رنگی کمان باشه که تعداد جزیره مصنوعی در پایین این پل در واقع ساخته شده. شهرک هایی که ظاهرا بسیار گران قیمت هم هستن در همون منطقه قرار گرفته و یکی از بخش های مهم شهر توکیو هم محسوب میشه. جایی که دهکده المپیک توکیو بنا شده، تعدادی از در واقع ساختمان هایی هست که قراره در آینده به عنوان گرانترین ساختمان ها در شهر توکیو به فروش برسه و این هم ویژگی هست که برای این سازه ها در نظر گرفته شده. بالا بودن درجه و ریشتر در واقع زلزله هایی که در دوره های مختلف در این شهر رخ داده موجب شده که سازه ها از ساختار کاملا متنوع و البته
خب متاسفانه
سازه های مختلفی که قرار میگیرن با این فضا از بود در واقع حالا عمرانی هم قدری نگاه بکنم و برخورد بکنم. مثلا ورزشگاهی که الان تحت عنوان المپیک توکیو ما مسابقات مختلف دو و میدانی رو در اونجا شاهد بودیم، با مراسم افتتاحیه و اختتامیه همونجا انجام میشه، یک سازه بسیار قدرتمندی هست به ترکیب سازه فلزی و بتونی است. در کنارش پوشش های مثلا ضد حریقی که در نظر گرفته ماده از این میشه که خدایی نکرده اگر به هر دلیلی مثلا آتش سوزی در این سازه رخ بده در مدت زمان کوتاهی ما شاهد ریختن اون سازه باشیم و اینها نشون میده که به هر حال از تکنولوژی روز عمران سعی کردن بهره بگیرن و این رو در گوشه به گوشه شهر توکیو ما میتونیم ببینیم. زندگی ماشینی که مردم کشور ژاپن دارن ویژگی های خاصی به فرهنگ اونها بخشیده. البته خب فرهنگ مردم ژاپن رو شاید خیلی از علاقه مندان به هنر و سینما باش تا حدودی آشنا باشن، اما شاید همه آن چیزی که ما از مردم ژاپن می‌بینیم در اون فیلم‌ها و در واقع تصاویری که در قالب کارهای سینمایی ارائه میشه دیده نشه، اما بخش قابل توجهش واقعا همین هست. یعنی مردمی بسیار آرام تا حدودی خجالتی و سر به زیر، شاید به نوعی درونگرا، و خدمتتون عرض کنم که همین ها در کنار هم موجب میشه که اونها بسیار تلاش بکنن به کارهای گروهی و دست جمعی روی بیارن. به قول یکی از دوستانمون که اینجا داره زندگی میکنه و از ایرانیانی هست که اینجا ساکنه، مردم در واقع کشور ژاپن خیلی پرحرف و پرصحبت نیستند، اما این دنیای در واقع حرفهای نزده در قالب کارهای انجام شده خود نمایی میکنه و خلاصه موجب بشه که شهر توکیو که از شهرهای بسیار زیبای دنیا باشه، یکی از شهرهای صنعتی و بزرگ دنیا باشه. درآمد قابل توجه اقتصادی این شهر ویژگی متفاوتی رو بخشیده. ساخت و سازهایی هم که انجام شده، ساختمانهایی رو اینجا ایجاد کرده که ما کمتر در دنیا میبینیم، شاید در چند کشور محدود ما این رو ببینیم، اما توکیو به عنوان مرکز در واقع این کشور تونسته خودش رو به عنوان یک شهر پیشرو در دنیا معرفی بکنه. این اون چیزی هست که من حداقل سعی کردم چه قبل از سفر چه حین سفر تا حدودی تا اینجای کار باش آشنا بشم و مطلع بشم به جور شرایطی که مردم کشور دارن تجربه میکنن. اگر سوالی هست آقای احمد من خدمت شما هستم.
بله محمد، یه مورد دیگه، یکی در مورد ساخت و سازا، ساختمونا که با توجه به شرایطی که در ژاپن هست، یعنی کشور زلزله خیزی هستش، میخوام ببینم که واقعا این ساختمونا، شما گفتی ساختمونای سر به فلک کشیده، قطعا توی ساخت و سازها به گونه ای عمل شده که در واقع ساختمان‌ها ضد زلزله باشن دیگه. یک مطلب بعد در مورد مردم ژاپن هم صحبت کردید، من فکر کنم اون خونگرمی و مهمان نوازی که مردم ما و حالا شاید خیلی‌ها در واقع قاره آسیا کشورهای مختلف داشته باشن اونجا نیستش، درست عرض می‌کنم؟ آقای درخشنده؟ آقای درخشنده؟ خب ارتباطتون با آقای درخشنده قطع شد، حتما باشون ارتباط برقرار خواهیم کرد و در واقع پاسخگوی سوال من ازشون خواهش میکنم که باشد. دوستان ساعت 5:17 هستش، شبکه رادیویی ورزش، برنامه به سوی افتخار رو میشنوید. خب ارتباطمون برقرار شد با همکار ازامی. آقای
احمدی عزیز صدای من رو الان دریافت میکنید؟
بله 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 صدای شما دریافت میکنیم. سوال من رو اگر شنیدید ما منتظر هستیم پاسخ رو بفرمایید کوتاه.
خب آقای احمدی ببینید دو تا نکته وجود داره. نکته اول این که در مورد کیفیت سازه ها من یه اشاره مختصری کردم. سازه هایی که توی شهر توکیو، البته کشور ژاپن، ساخته شده در طول سالهای گذشته به دلیل تعدد زلزله ها و شاید یکی از مهمترین زلزله هایی که احتمالاً خیلی از علاقه‌مندان به حوزه عمران همون رو میشناسن، زلزله کوبه ژاپن هست که بیش از 7 ریشتر بود و آثار و در واقع مشکلات خیلی زیادی رو برای اون شهر به وجود آورد و یه تجربه خاص هم برای معماران و مهندسان عمران این کشور بود. در نهایت تحقیقاتی که انجام دادن رفتن به سراغ نوعی از راهکارهایی که میتونه سازه رو در حین زلزله همراه با جهتهایی که زلزله داره ایجاد میکنه به حرکت در بیاره. ما در عمران به این میگیم میراگر. میراگر این توانایی رو داره که سازه رو همراه با همون جهتی که زلزله داره حرکت میکنه بازی بده و اجازه تخریب اون رو نده. این اتفاق الان در خیلی از سازه های بزرگ و سر به فلک کشیده کشور ژاپن و برج هایی که اینجا وجود داره و برج های مخابراتیشون کاملا به شکل جدی اجرا شده. میراگرهای روغنی ما یکی از نمونه ها هست یا لوله ای که در واقع این کار رو داره انجام میده و این اجازه نمیده سازه در هنگام زلزله دچار آسیب بشه. این موضوع مورد توجه قرار گرفته. به این معنا نیست که هیچ سازه ای دچار آسیب نمیشه، اما به شدت آثار و در واقع تبعات ناشی از زلزله کم هست و اجازه نمیده که هزینه های هنگفت چه جانی چه اقتصادی رو برای کشور ژاپن به همراه داشته باشه. این یک مورد. در مورد فرهنگ فرمودید، خب ویژگی خونگرمی و برونگرایی مردم ما شاید قابل قیاس با خیلی از کشورهای دنیا نباشه. مردم ژاپن، عرض کردم، مردم بسیار خجالتی هستن. وقتی به فرهنگشون هم مراجعه میکنیم میبینیم که این موضوع مال امروز و دیروز نیست. در تاریخشون آدم هایی بودن که درونگرا هستن، خیلی علاقه ندارن که در واقع احساسات خودشون رو در قالب موضوعاتی که جنبه ظاهری داره بروز بدن. اما این آدم ها اتفاقا وقتی پاش برسه در حوزه کارهای دست جمعی و گروهی فوق العاده هستن. یعنی میگن که آقا مثلا یه کار رو بسپارید شما به تعدادی از ژاپنی ها حوزه کار رو مشخص بکنید، همون کار با همون حوزه و در همون حد رو با بهترین شکل ممکن به شما تحویل میدن. اما شاید اگه ازشون انتظار فراتر داشته باشیم یه خورده انتظار بیجایی باشه.
بسیار سپاسگزارم محمد رخشنده عزیز. به محض اینکه مسابقات شروع بشه، در واقع در ورشگاه المپیک که الان المپیک توکیو حضور دارید، ما رو مطلع بکنید، در خدمتون خواهیم بود و گزارش شما رو حتما خواهیم شنید. درود بر شما، موقتا خدا نگهدار. خب دوستان، صبح بخیر مجدد، من رو پذیرا باشید. از پخش شبکه یه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم با برنامه به سوی افتخار. احمد فرزی عزیزم اومدند و به هر حال ارتباطات پشتر هم برقرار خواهد شد. باید بریم به سراغ یکی دیگر از همکاران اعزامیمون به بازی‌های پارالمپیک توکیو. آقای مجید مرادی در سالن تیراندازی هستن. خدمتون عرض کردم که خانم رقیه شجاعی یکی از نمایندگان ما هستند و همراه دیگر دو تا نماینده دیگر که در دو رشته دیگه دو و میدانی در واقع اونها هم فعالیت خواهند کرد و منتظر کسب مدال هستیم. حالا بریم به سراغ آقای مرادی ببینیم در مورد تیراندازی چه صحبت دارن. آقای مرادی سلام، صبحتون بخیر در توکیو، میشنویم گزارش شما رو، خواهش میکنم.
جناب آقای ارمنده عزیز، درود بر شما، صبح شما در تهران بخیر باشه، به همه شنوندگان خوب شبکه رادیو ورزش هم درود میفرستم. آرزو میکنم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. خب همینجوری که شما هم اشاره کردید، ما امروز در رشته تیراندازی در ماده آرسه خانم رقیه شجاعی رو داریم که اگر خاطرتون باشه دو روز پیششون در واقع ماده اختصاصی خودشون یعنی تفنگ بادی ایستاده
بله
شرکت کردم و جایگاه ششمی رقابت‌های پارالمپیک 2020 رو کسب کردم. امروز اومدن در تفنگ بادی 10 متر درازکش در این ماده شرکت کردن. رشته تخصصی خودشون نیست، عرض کردم ایشون رشته تخصصیش همون تفنگ بادی ایستاده هستش، اما توی این کلاس هم اومده تا خودش رو محک بزنه با آقای حسین امیری سرمربی تیم پاراتیراندازیمون که داشتم صحبت میکردم، گفتش که چون ماده اختصاصیش نیست و در واقع تخصصش در ایستاده هستش خیلی ازش الان انتظاری نداریم. ما برامون اون عنوانی که عنوان ششمی المپیک پارالمپیک که کسب کرد رو خیلی برامون مهم بودش و عملکردش رو بر اساس اون ارزیابی میکنیم. امروز در این ماده به همراه 47 تیرانداز دیگه، این ماده میکس هم هست، یعنی هم خانم ها هستن هم آقایون هستن، 48 نفر شرکت کننده داره و تیراندازان در خطاتش از دقیقاً ساعت 9:30 دقیقه وقت ژاپن یعنی 25 دقیقه پیش 5 بامداد کار خودشون رو آغاز کردن. الان از 50 دقیقه فرصتشون کمتر از 25 دقیقه بازی مونده، باقی مونده، 24 دقیقه و 20 ثانیه از زمانشون باقی نیست. 6 دور شلیک دارن، هر دور شلیکشون 10 تیر میتونن به سمت سیب روانه بکنن و امتیازاتشون ثبت میشه در مجموع، اون وقت جایگاهشون در جدول مشخص میشه. الان خانم رقیه شجاعی با مجموع 427 10.4 در حد 8 در واقع این دوره رقابت ها نشسته و داره تیرشو تیراندازی میکنه، ولی در جایگاه جدولی من نگاه کردم با این مجموع امتیازی که تا الان تونسته ثبت بکنه جایگاه 38 رو فعلا به خودش اختصاص داده. ببینیم که آیا میتونه به دوره بعد و دوره نهایی راه پیدا بکنه یا خیر. من لازمه خدمتتون بگم خانم رقیه شجاعی قهرمان رقابت های پاراسیایی جاکارتا 2018 هستن و همینطور در رقابت های بین المللی امارات هم ایشون تونستن در سال 2019 مقام سوم رو کسب بکنن و حاضر مدال برنز شدن. این اولین بار هست که در رقابت های پارالمپیک شرکت کردن. خانم رقیه شجاعی متولد سال 1365 هستن. با توجه به در واقع اتفاقی که براشون افتاد در سال 92 و دچار ضایعه نخاعی شدن، بعد از اون یه مقداری شکل زندگیشون تغییر کرد. از سال 95 بود که ایشون تصمیم گرفت که بین منزوی شدن و پویایی راه دوم رو انتخاب بکنه و اومد به سراغ ورزش و با شناختی که از این رشته پیدا کرد، ابتدا هم در تپانچه داشت شلیک میکرد و فعالیت میکرد در شکل اندازی، بعد به توصیه خود همین آقای حسین امیری که الان سرمربی تیم پاراتیراندازی ما هست، از تپانچه اومد بیرون و رفت سراغ تفنگ بادی. آقای امیری رو با صحبت میکرد میگفت با توجه به فرم دست ها اندازه دست های خانم شجاعی من بهش پیشنهاد کردم که از تپانچه بیاد بیرون. اول قبول نمیکرد، گفتم هر چقدر که فیزیک بدنی تو و دستان تو مناسب هست برای رشته تفنگ، همونقدر در تپانچه بی استعداد خواهی بود و بی نتیجه خواهی ماند. به همین دلیل ایشون هم توصیه آقای امیری قبول میکنه و بعد از اون بود که دیگه آموزش های در واقع تفنگ رو از طریق خود آقای امیری میبینه و الان اولین بار هست که در رقابت های پارالمپیک شرکت کرده. آقای امیری که اعتقاد داره که بلا شک در پارالمپیک 2024 پاریس خانم رقیه شجاعی قطعا سرترین تیرانداز ما خواهد بود در تفنگ بادی 10 متر ایستاده و بلا شک مدال طلا و عنوان قهرمانی رو حتما در 2024 توسط خانم شجاعی کسب خواهیم کرد. این الان دراش تجربه است و تو 2024 نتیجه است. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. الان هم که من با شما صحبت میکنم خانم شجاعی 2, 4 و 4 دور از شلیک های خوش انجام داده، هر دور 10 تیر میتونن شلیک بکنن. الان در دوره پنجم شلیک های خودش هست و همین الان که هم با شما صحبت میکنم امتیازش شد 500.7 و جایگاهش هم در جدول، اجازه بدید من یه نگاه دقیقی به جدول بندازم. یه خورده ما فاصلمون امروز نسبت به دیروز جدول و ورزشکار خودمون تغییر کرده. الان در جایگاه 37 در جایگاه 37 جدول هستش و باید ببینیم که حالا نتیجه کار خانم شجاعی چه خواهد بود. یکی از سختی هایی که در تفنگ بادی درازکش وجود داره اینه که تیراندازان در طول